Initiative Chance.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا سه راه حل برای مانعی که در مقابل مشروعیت و اعتبار قاعده لاحرج ذکر شده بیان کردید و بعضن اشکالاتی که متوجه این سه راه حل شده هم مورد بررسی قرار گرفت. راه حل چهارم راهی است که خود مرحوم نراقی در اوائد الایام ذکر کرده. مجموعه مطالبی که به تفصیل در این رابطه در اوائد بیان شده شاید مشتمل بر 5 یا 6 مطلب باشه. مرحوم نراقی در اوائد تیه چند صفحه این مطالب رو بیان کرده، ما به طور خلاصه سخنان ایشون را که در حقیقت به عنوان مکمل یکدیگر و در مجموع به عنوان راه حل این مشکل ارائه گردیده را بیان خواهیم کرد. مطلب اول اینه، میگن مسئله مربوط به قاعده عسر و حرج مثل سایر اموری است که در کتاب و سنت به عنوان عام بیان شده. یعنی ما میبینیم در کتاب و سنت آیات و روایاتی به نحو عام بیان شده اند و تخصیص خوردن. قاعده عسر و حرج هم مثل این عموماتی که تخصیص خوردند قلمداد میشه. یعنی خود ادله عسر و حرج عامی هستند که تخصیص خوردند، چون این ادله مشتمل بر الفاظی هستند مطلق، یعنی عسر و حرج، و در موضع نفی واقع شدند. لذا مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امثال اینها افاده عموم میکنه. لکن همانطوری که عمومات کتاب و سنت تخصیص خوردن، این قاعده هم تخصیص خورده. این عمومات عسر و حرج هم، نفی عسر و حرج هم تخصیص خوردن، چون ما میبینیم در شریعت بعضی از تکالیف شاق وجود دارند و این امر طبیعی است و ورود بعضی از تکالیف شاق در شریعت مستلزم هیچ اشکالی نیست. بعد مثال میزنه ایشون که مثلا خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء میفرماید و احل لکم ما وراء ذلکم، سوره نساء آیه 24 یه موردی را ذکر کرده به عنوان تحریم، بعد میفرماید غیر از این همه چیز برای شما حلاله، در حالی که ما میبینیم بسیاری از ماوراء ذلکم هم تحریم شده. خب اینجا آیا اشکالی وجود داره که حالا از این عموم اهل لکم ماوراء ذلکم یه مواردی هم به اصطلاح خارج شده و تخصیص خورده؟ یا آیه قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما، آیه 145 سوره انعام، اینجا هم ما میبینیم که بسیاری از امور تحریم شده، لذا از این عموم لا اجد فی ما اوهی الی یه مواردی خارج شده. پس همانطوری که این دو عام قرآنی با ادله ای تخصیص خوردن و برخی موارد خارج شدن، بلکه مواردی که خارج شدن کم هم نیستن، اینجا هم همینطوره. پس تخصیص عمومات به مخصصات کثیره یه چیز کمیاب و نادری نیست. پس اشکالی متوجه ادله نفی عسر و حرج نمیشه که مواردی تخصیص بخوره و ما در شریعت شاهد باشیم که بعضی از تکالیف یا بسیاری از تکالیف شاق مثلا وجود داره. لذا وجود تکالیف شاق در شریعت به عنوان اشکال تلقی نمیشه. میفرماید که بل هو امر فی ادله الاحکام شایع، این اصلا یه امر نه تنها لیس به عزیزن، بلکه میفرماید یه امر شایعی شیوع داره که بسیاری از ادله احکام تخصیصات بسیاری خورده اند. خب منتها اینجا میگن ادله نفی عسر و حرج مثل اونها تخصیص خوردن، ما عمومات اینها اقتضا میکنه همه مواردی که درش عسر و حرج نفی بشه. اگر جای مخصصی یافت نشد طبیعتا به اون عموم عمل میشه، و جایی که مخصص پیدا بشه، ببینیم از این ادله خارج شدن برخی موارد به هر دلیلی، خب اینجا به قاعده تخصیص عمل میشه. لذا هیچ یک از دو اشکالی که مطرح شد دیگه اینجا وارد نیست. دقت بفرمایید، دو اشکال چی بود؟ قبلا هم گفتیم دو اشکال، یکی وجود تکالیف شاقه و یکی هم نفی بعضی تکالیفی که اهونند و اسهلند از اون تکالیفی که گفته شد. اون دو جهتی که در اشکال گفته شد اینجا هیچ کدام وارد نمیشه. این مطلب اول. مطلب دوم در حقیقت پاسخ به یک اشکال مقدر است که چرا بسیاری از فقیهان متعرض این اشکال در قاعده لا حرج نشدن. خب اگر یه امری است که اشکال داره و ما میبینیم بسیاری از تکالیف شاق در شریعت ثابت شدن و اینها منفی نیستن، یا از اونور بعضی تکالیف که بسیار خفیفند و سهل اینها نفی شده اند، خب اگر این یه اشکال باشه و چرا بقیه متعرض این اشکال نشدن. مرحوم نراقی در مقام پاسخ از این اشکال می‌فرماید علت عدم تعرض فقها همینه، همین نکته ایست که ما اشاره کردیم، که این امر شایع است در ادله احکام. یعنی همونطور که در ادله احکام عمومات فراوانی هستند که تخصیص‌های فراوانی خوردن، خب در قاعده لا حرج و نفی عسر و حرج هم مثل اون عمومات تخصیص‌های فراوانی پیش آمده، و لذا این اساساً اشکال نیست که بخواهند متعرض اون بشن. این اولا. پس که انه ایشون بخواد بفرماید تخصیص الکثیره لم یکن به مشکله، لا اشکال فی تخصیص الکثیر. بالا فرمودند که یعنی در عبارت قبل فان تخصیص العمومات به مخصصات کثیره لیس به عزیزن بل هو امر فی ادله الاحکام شایع. پس اصل تخصیص و بلکه تخصیص کثیر هیچ اشکالی تولید نمی کنه. بعد در ادامه ایشون می فرماید که نه تنها به اصطلاح تخصیص کثیر مشکلی نداره، بلکه ما میگیم اصلا اون چه که اینجا پیش می آید تخصیص اکثر نیست تا مستهجن باشه، چون تخصیص کثیر استهجان نداره، اون چه استهجان دارد تخصیص اکثر است و اینجا تخصیص اکثر پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه میگه امور مشقت آمیز صعب و دارای عسر و حرج نامتناهی هن، بیشمار هن. خیلی از امور هستن که سخت و صعب و مشکل هن. از طرف دیگه تکالیف ما محصور و متناهی هن. اون وقت در بین تکالیف هم اکثرش صعوبت و مشقت نداره، لذا اگر بخوایم تکالیف مشقت آمیزی که در شریعت نفی نشده در مقایسه با امور مشقت آمیز و سخت بسنجیم، این تخصیص اکثر محسوب نمیشه. اینم مطلب دومی که ایشون فرمود. اما مطلب سوم در حقیقت مربوط می شود به پاسخ به این اشکال که چگونه ما می بینیم خداوند تبارک و تعالی در بعضی موارد حتی راضی به ادنا مشقتی نیست و در بعضی موارد به احکام سخت و مشقت آمیزی را قرار داده. مثلا فرض کن اگر دست یه زخمی پیدا بکنه مبدل میکنه تکلیف به وضو را به تکلیف به تیمم، به ادنا مشقتی تکلیف رو تغییر میده و راضی به اون مشقت نیست. اما در بعضی موارد میبینیم به اصطلاح برخی تکالیف سخت و شاق را برای بندگان مقرر کرده و راضی شده به تحمل اونها، مثل روزه در ایام بسیار گرم و طولانی تابستان. خب در مورد این مرحوم نراقی میفرماید که این که در اون قسم اول شارع به ادنا مشقتی راضی نمی شود، این برای این نیست که مثلا خداوند به خاطر سختی و مشقتی که داشتن اون تکلیف رو برداشته. به عبارت دیگر عدم رضایت شارع به برخی از افعال و اعمال و تکالیف به خاطر مسئله عسر و حرج نبوده، بلکه لعل این عرض به حضور شما به خاطر یه امر دیگری بوده، یه مصلحتی اونجا اقتضا کرده. یعنی ما لزوماً نمیتوانیم بگیم نفی تکلیف در بعضی مواردی که حالا یه مشقت بسیار بسیار جزئی داشته به خاطر اینی که شارع میخواسته این تکلیف، این مشقت و این سختی را برداره، نه، بلکه چه بسا این به واسطه یک امر دیگری بوده و علت دیگری باعث شده که خداوند تبارک و تعالی راضی به اون عمل و اون فکر، اون تکلیف نشه. عنایت فرمودین. اما وقت بعد میفرماید که در ادامه این مطلب میفرماید که اگر ما این را بدانیم دیگه مشکلی و منافاتی به نظر نمیرسه. ما در این موارد به اصطلاح ممکنه یه مصلحتی بوده که بر ما مخفی مانده و عرض به حضور شما اگر ما علم به اون دلیل و علت پیدا بکنیم دیگه اون وقت منافات و مشکلی اینجا وجود نداره. مطلب چهارم مربوط می شود به آنچه که ائمه علیهم السلام در برخی روایات از اونها انجام دادن، بر اساس برخی روایات که یک حکم حرجی را با استناد به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج نفی کردن. تو برخی روایات داره که مثلا چرا حالا این تکلیف حالا نسبتاً سخت نفی شده، ائمه برای نفی تکلیف و حکم به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج استناد کردن، در حالی که ما تکالیف سخت تر از اونها را میبینیم وجود داره. اینجا بیشتر اشکال به این کاریست که ائمه کردن، که حالا خب بعضی تکالیف نچندان سخت مرتفع شده، شارع راضی به ادنا مشقت نشده، بسیار خوب این رو پذیرفتیم. اما اینکه ائمه برای نفی تکلیف در بعضی از این موارد به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج استدلال کردن، چرا؟ این ظاهرش اینه که خب مسئله حرجه. وقت شما چطور میگویید که این به خاطر حرجی بودن نیست، بلکه لعله لامر آخر؟ این که انه عرض به حضور شما پاسخ به این سوال و اشکال مطرح شده. مرحوم نراقی می‌فرماید این کاری که ائمه کردن و احتجاجی که برای نفی تکلیف در بعضی از امور به آیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج داشتن، این دقیقا مثل احتجاجی است که برای حلیت بعضی از اشیاء به آیه قل لا اجد فی ما اوحی الیه داشتن. یعنی چی؟ ببینید، یعنی میخواد اینو بگه که در حقیقت کنه اگر مثلا برای نفی وضو در جایی که مثلا یه مراره بر روی دست باشه، امام علیه السلام به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج استدلال کرده، این در حقیقت میخواد بگوید که این عامیست که مخصصی برای آن وجود نداره. یعنی بازگشت این کار امام به احتجاج به عموم و عدم وجود مخصصه. یعنی که ان نه، از امام سوال میشه که آیا ما اینجا در این مورد یه حکم و تکلیفی داریم یا نداریم؟ امام میفرماید که در واقع نه، اینجا همون عموم شامل این مورد است. پس اگر در این موارد امام به این آیه و امثال اون استناد کردن، این در واقع برای عموم به اون استدلال کردن، نه برای عرض به حضور شما تخصیص، بلکه میخوان بگن اینجا مخصصی وجود ندارد، نه برای اینکه بگن اینجا مخصصی وجود دارد. بین اینا خیلی فرقه. میخواد بگه اینجا در حقیقت تکلیفی وجود نداره، نه اینکه تکلیف حرجی وجود دارد. قناعت فرمودی؟ عرض به حضور شما، اینم یک مطلب. مطلب بعد در ادامه وقت مرحوم نراقی میفرماید که دقیقا همین کاری که ائمه کردن و در این موارد به آیه استناد کردن، همین کار رو فقها هم انجام دادن. یعنی اگر فقها هم برای نفی بعضی از احکام جزئی به ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امثال اینها استناد کردن، اونا هم به همین دلیله. اینا در مقام این نبودن که بگن حالا یه احکام دیگری هم هست که اشد و اصعب از اینه، میخوان بگن در این موارد تکلیفی وجود ندارد، پس لذا به عموم استناد کردن و اینکه اینجا مخصصی وجود نداره. اینم مطلب چهارم و آخرین مطلبی که محقق نراقی ذکر کردن این است که بالاخره ما در مورد لا حرج، ما باید مثل سایر عمومات از مخصص و معارض اون فحص بکنیم. یعنی همانطوری که عمومات قرآنی و روایی بدون فحص از مخصص قابل اخذ نیستن و ما نمیتوانیم به اونها عمل بکنیم، در مورد قاعده لاحرج هم همینطوره. همونطوری که اول بحث در مطلب اول گفتن الامر فی قاعده العسر و الحرج کل، بله عبارت ایشون این بود، الامر فی قاعده العسر و الحرج کما فی سایر العمومات المخصصه فی الکتاب الکریم. خب اگر اینه، پس در مورد فحص از معارض هم مثل همون هاست. یعنی همونطوری که باید ابتدا فحص بشود از وجود مخصص بعد به اون عمل بشه، اینجا هم باید قبل از اینکه ما به قاعده لاحرج اخذ بکنیم ابتدا باید مخصص را جستجو بکنیم، از مخصص جستجو بکنیم، اونگاه اگر مخصص بود به اون عمل بکنیم، اگر مخصص نبود، یعنی اگه مخصص نبود به این قاعده اخذ میکنیم، اگرم مخصص بود حالا این مخصص تارتن اخص مطلقه از قاعده است، اخرى عموم و خصوص من وجه داره دیگه، هر کدام از اینها باشه به مقتضای قواعد اون مورد استفاده در اون مورد اخذ میکنیم و عمل میکنیم. پس ببینید محصل فرمایش مرحوم نراقی جا معلوم شد که عرض به حضور شما چیه و راه حل ایشون بر چه مبنا و پایه‌ای استواره. به طور کلی راه حل ایشون در این مسئله اینه که این یه امر غیر متعارفی نیست، قاعده لاحرج به عنوان یه قاعده‌ای که تکلیف را در موارد عسر و حرج نفی میکنه، در این حال مخصصاتی هم در کنارش وجود داره مثل سایر عمومات، و اون مواردی را که شما به عنوان تکالیف شاق و سخت و صعب برمی شمارید اینا در حقیقت اون مواردی است که تخصیص خورده و تخصیص هم هیچ مانعی نداره ولو تخصیص کثیر باشه. اون چه اشکال دارد تخصیص اکثر است، اون چه مستهجن است تخصیص اکثره، و اینجا قطعا تخصیص اکثر پیش نمیاد. خب این محصل فرمایش مرحوم نراقی است که در اوائد الایام بله صفحه 63 تا 65 بیان فرمودن. خب این راه هم مورد اشکال واقع شده. مرحوم صاحب عناوین این راه حل را نپذیرفته، نسبت به اون اشکال کرده. مهمترین اشکال مرحوم صاحب عناوین به نراقی اینه که دو سه تا اشکالشون اینجا کرده که حالا اینها رو ذکر میکنیم. اولا میفرماید این که در بیان ایشون این ادله به عنوان اصل معرفی شده، این جدن مستبعده، یعنی ادله نفی عسر و حرج واقعش اینه که مثل اصل نیستن و ما نمیتونیم اینها رو به عنوان اصل قلمداد بکنیم. ما ببینید ممکنه بگید خب کجا این حرف رو زد مرحوم نراقی؟ نراقی فرمود که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مثل مثلا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی است، یعنی ظاهرش اینه که این ادله رو مثل اصول قلم داد کرد، در حالی که ظاهر این ادله عبا داره از اینکه ما اونها رو به عنوان اصل قرار بدیم. این ما جعل علیکم فی الدین من حرج لسانش خیلی متفاوته با لسان کل شیء مطلق. بعد مهمتر این که اگر ما اینها را به مدد عقل ثابت کنیم این مشکل افزونتر می شود. یعنی اگر به اعتبار ادله لفظیه که در قرآن و روایات آمده ما قاعده اسر و حرج را ثابت بدانیم، باز این لسان لسان اماره است نه اصل. اگرم مستند اینها را حکم عقل بدانیم این ابا بیشتری دارد که بخواهد به عنوان اصل قلم داد بشه. لذا تعبیر صاحب عناوین این است که این مستبعدون جدن. این یک اشکال. اشکال دوم مربوط است به اون مطلبی که ایشون درباره احتجاجات ائمه فرمود. گفتن ظاهر از احتجاجات ائمه این است که اینها احتجاج ائمه برای نفی تکلیف در بعضی از امور به آیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ظاهرش این است که این در حقیقت داره به عموم احتجاج میکنه، مثل احتجاجی که برای به اصطلاح حلیت بعضی از اشیاء به قل لا اجد فی ما اویه الیه کرده اند. بعد فرمودند که خب این احتجاج در حقیقت احتجاج به عمومه، احتجاج به عدم وجود مخصصه. صاحب عناوین می‌فرماید که ظاهرش این است که این احتجاج نه برای عموم بلکه به عنوان حرج به اینها احتجاج شده. اصلا میگه ما نمیتونیم عرض به حضور شما اینجا بیایم بگیم که ائمه اگر نفی کردند تکلیف را در این موارد این به خاطر حرجی بودن نیست. اتفاقا ظاهر روایاتی که مبین احتجاج ائمه است ظاهرش این است که این به خاطر حرجی بودن استناد کردن، یعنی که انه این حرجیه. و آیه هم میگوید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، پس این تکلیف منفیه، نه اینکه عرض به حضور شما این داخل در عمومه و دلیلی برخلافش نداریم پس این منتفی شده. این عرض به حضور شما حرفی است که اشکال دومی است که صاحب عناوین به مرحوم نراقی دارن. عرض به حضور شما اشکال سوم برمی گردد به اون استفاده ای که از آیات کرده اند. ببینید به تعبیر دیگر این که خداوند تبارک و تعالی از طرفی بگوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بعد بیاد این رو تخصیص بزنه و مواردی رو خارج بکنه، اما معذارک ما ببینیم یه تکالیف شاق و سختی در شریعت وارد شده، خب این واقعا قابل حل نیست. راه حل ایشون این مشکل رو نتونسته حل بکنه. ما به آیات که نگاه میکنیم خب مجموعا ظاهر آیات این است که دین مرکب از این تکالیفی است که ادعای حرجی بودن و زیغ بودن اونها شده و این در حالیه که حرج تحقق نداره اینجا. اون وقت چطور میشه ما دین را مجموعه احکام و تکالیف بدانیم و بگیم خب مجموعه این احکام و تکالیف اسمش دینه؟ حالا ممکنه بعضی از بخش‌های این دین حرجی باشه، اون وقت از اون ور خداوند تبارک و تعالی بگه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بعد بیاد خودش یک تکالیف مشقت آمیز قرار بده برای انسان. این نمیشه، این حل نمیکنه مشکل را. مشکل این بود که اساسا چرا از یک طرف گفته میشود ما جعل علیکم فی الدین من حرج، از این ور بیایم بگیم که نه، خداوند تبارک و تعالی در دین حرج قرار نداده. بالاخره دین یه مجموعه از تکالیفه. خب تو این تکالیف بعضا تکلیف شاقم هست، وقت از این ور خدا بیاد بگه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی در دین خدا حرج قرار نداده، بس داره نفی میکنه دیگه. یعنی ظاهرش اینه که دین هیچ حرجی درش نیست. و از این ور میاد یک سری تکالیف مشقت آمیزی را برای او قرار میده. اینا با هم قابل جمع نیست. به هر حال اون چه که مرحوم نراقی در پاسخ به این مانع و برای حل این مانع ذکر کردند، به نظر میرسه با ظواهر ادله سازگار نیست. خب تا اینجا ببینید ما چهار راه حل رو از ناحیه اعاظم برای برطرف کردن مشکل مشروعیت قاعده و اون مانعی که در برابر اعتبار قاعده وجود داره ذکر کردیم، که عمدتاً حالا اینها مورد اشکال قرار گرفت، هرچند بعضی از اینها اقل و محظورن بود از برخی دیگر، اما یکی دوتا راه حل دیگه هم وجود داره که این رو انشالله جلسه آینده متعرض میشیم و دیگه بحث از ادله و بررسی مانع مشروعیت این قاعده که تمام میشه و بعد انشالله وارد بحث از قلمرو قاعده خواهیم شد. الحمدلله رب العالمین. آقایون اگر مطلبی دارن، سوالی دارن، من در خدمت هستم.